بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر حماس خواهان گفتگوی بی‌قید و شرط با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی شد. 50 بنیادگرای مسلمان در مراکش محکوم به زندان شدند. و سازمان ملل میگوید 100 هزار کنیایی با خطر گرسنگی روبرویند. ساعت 7 بامداد با درود فراوان و بامدادان خوش، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز شنبه 15 دی ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 5 ژانویه 2008 میلادی است. با آرزوی روزی آفتابی در این هوای سرد برای شما در این مجله 30 دقیقه‌ای مثل هر بامداد گزارش های متنوع همکارانم را خواهید شنید. اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از بهمن باستانی.
با سلام، خبرهای این مجله بامدادی را از خبری از خاورمیانه آغاز میکنیم. خالد مشعل رهبر سیاسی حماس که در تبعیدگاه خود در دمشق به سر میبرد روز گذشته اعلام آمادگی کرد که بی قید و شرط با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی مذاکره کند. دوشنبه هفته پیش محمود عباس اظهار داشت که خواهان گشودن صفحه تازه‌ای در مناسبات با حماس است، مشروط به آنکه حماس از کنترل نوار غزه دست بردارد. یک روز بعد حماس از این اظهارات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی استقبال کرد، اما محمود زهار از رهبران حماس افزود که حماس شرط عباس مبنی بر دست برداشتن حماس از نوار غزه را رد می کند. دادگاهی در مراکش 50 نفر را که اسلامیون رادیکال توصیف شدند به جرم تلاش برای بمب‌گذاری و سرقت به زندان محکوم کرد. این افراد متعلق به گروهی به نام انصار المهدی هستند. دادستان مراکش انصار المهدی را گروهی در جستجوی امکانات برای دست زدن به حملات تروریستی توصیف کرده است. دادگاه مجازات حسن خطاب رهبر این گروه را 25 سال زندان اعلام کرد و بقیه به حبس‌های از 2 تا 20 سال محکوم شدند. برنامه غذای سازمان ملل متحد روز گذشته هشدار داد که خطر گرسنگی 100 هزار کنیایی آواره از درگیری‌های خونین داخلی را تهدید می‌کند. در خشونت‌هایی که در یک هفته گذشته در پی انتخابات ریاست جمهوری کنیا در این کشور روی داد، بیش از 300 تن کشته و 100 هزار نفر آواره شدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت اگرچه نگرانی‌هایی از کاهش سرعت رشد اقتصادی در آمریکا وجود دارد، اما بازارهای مالی همچنان نیرومندند و اقتصاد کشور بر بنیاد محکمی قرار دارد. رئیس جمهوری آمریکا که در پی نشستی با مشاوران اقتصادی خود در واشنگتن سخن می‌گفت، احتمال تصویب قوانینی را برای بهبود شرایط صاحب‌خانه‌ها که وامدار بانک‌ها هستند ممکن خواند. آناتول لیابچکا رهبر حزب مدنی متحد بلاروس ممنوع الخروج شد. لیابچکا روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران در مینسک پایتخت بلاروس دلیل ممنوع الخروج شدنش را دیدار سال گذشته او با رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش توصیف کرد. روز گذشته همچنین سفارت آمریکا در مینسک ممنوع الخروج شدن رهبر حزب مدنی متحد بلاروس را محکوم کرد و اعلام داشت که ممکن است این اقدام بر مناسبات بازرگانی آمریکا با بلاروس تأثیر بگذارد.
با سپاس از بهمن باستانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفر به پاکستان عاملان ترور بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم پاکستان را محکوم کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید یکی از اهداف اصلی سفر هفته آیندهش به خاورمیانه مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه است. روز گذشته دولت جمهوری اسلامی در یک اقدام ناگهانی و بدون اعلام هیچ دلیلی خبرنگار روزنامه انگلیسی گاردین را از ایران اخراج کرد. دو دانشگاه کشور هلند اعلام کردند که از این پس دیگر به دانشجویان متقاضی تحصیل در این کشور پذیرش نخواهند داد. روز پنجشنبه صدها کارگر عضو اتحادیه‌های کارگری اندونزی در شهر جاکارتا در تظاهراتی خواستار آزادی فوری منصور اوسانلو و محمود صالحی، دو فعال کارگر زندانی در ایران شدند. در رابطه با بازداشت علی عزیزی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، نیز گزارش و گفتگویی خواهیم داشت. و البته تازه ترین خبرهای ورزشی، همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی این ساعت رادیو فردا. بیش از یک هفته پس از ترور بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با سفر به اسلام آباد در دفتر حزب مردم پاکستان حضور یافت و با امضای دفتر یادبود بی‌نظیر بوتو پیام تسلیت دولت ایران را به مقام‌های این حزب ابلاغ کرد. بر پایه گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، منوچهر متکی روز جمعه در سفرش به پاکستان با پرویز مشرف، رئیس جمهوری این کشور، دیدار و اظهار امیدواری کرد که دولت پاکستان در کنترل اوضاع و مهار بحران موفق عمل کند. پرویز مشرف نیز با اشاره به مهم بودن ثبات در منطقه گفت که باید ریشه های تروریسم را از بین برد. آقای متکی از خانم بوتو به عنوان یکی از رهبران مهم سیاسی و تأثیرگذار در ساختار سیاسی پاکستان یاد کرد. در همین حال از سوی دیگر روز جمعه گروهی از کارشناسان واحد ضد تروریست پلیس بریتانیا اسکاتلند یارد برای کمک به تحقیقات در باره ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان، وارد اسلام آباد شدند. پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، پیشتر اعلام کرده بود که از بریتانیا برای کمک به پرونده ترور خانم بوتو درخواست کمک کرده است و تیمی از اسکاتلند یارد به پاکستان سفر خواهد کرد. بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان، روز پنجشنبه گذشته 27 دسامبر در پی شلیک گلوله و بمب‌گذاری انتحاری در راولپندی کشته شد. در این حادثه دست کم 20 نفر کشته و 56 نفر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت ترور خانم بوتو را بر عهده نگرفته است، اما مقام‌های دولت پاکستان اسلامگرایان افراطی و گروه طالبان را در پاکستان عامل اصلی ترور وی می‌دانند. دولت پاکستان برای پایان دادن به مناقشه بر سر چگونگی ترور خانم بوتو از پلیس بریتانیا برای کمک به تحقیقات درباره ترور بی‌نظیر بوتو درخواست کمک کرده است. از سوی دیگر آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو، با انتقاد از درخواست کمک از پلیس بریتانیا، خواهان تحقیقات مستقل سازمان ملل متحد درباره مرگ بی‌نظیر بوتو شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها قرار بود منوچهر متکی به ایالت سند و زادگاه خانم بوتو سفر کرده و از نزدیک با خانواده نخست وزیر پیشین پاکستان ابراز همدردی کند، اما به دلایل امنیتی این سفر لغو شد. آقای متکی در سفر یک روزه خود در گفتگوی تلفنی با آصف زرداری ترور خانم بوتو را محکوم کرد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
میکنید. ساعت 7:08:50 است. در گزارش دیگر جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید یکی از اهداف اصلی سفر هفته آیندهش به خاورمیانه مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه است. آرمان مصطفی گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
جورج بوش پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز همچنین گفت که وی به مخاطبانش در خاورمیانه توضیح خواهد داد که بر پایه گزارش برآورد اطلاعات ملی، برنامه‌های هسته‌ای ایران همچنان خطرناک است. سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا یک ماه پیش در آخرین گزارش خود تصریح کرده بود که جمهوری اسلامی ایران برنامه خود برای تولید سلاح هسته‌ای را در سال 2003 میلادی متوقف کرده است. این سازمان گزارش خود را بر اساس اطلاعاتی که از 16 سرویس اطلاعاتی آمریکا جمع‌آوری کرده است منتشر کرد. همین سازمان در گزارش 2 سال پیش خود تأکید می‌کرد که دولت ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. آقای بوش سفر خاورمیانه‌ای خود را با دیدار از اسرائیل آغاز می‌کند و سپس به عربستان، کویت، بحرین و امارات متحده عربی می‌رود. جورج بوش در بخش دیگری از این گفتگو گسترش شهرک‌سازی یهودیان در سرزمین‌های اشغالی را مانعی بر سر راه برقراری صلح خواند و دولت اسرائیل را ترغیب کرد تا به تعهدات خود برای متوقف کردن شهرک‌سازی‌های غیر مجاز عمل کند. به گزارش رویترز، جورج بوش در مورد انعقاد پیمان نهایی صلح میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها پیش از پایان سال 2008 بسیار خوشبین است. مذاکرات صلح اسرائیلی فلسطینی ماه گذشته پس از 7 سال وقفه از سر گرفته شد. هدف اصلی این مذاکرات دستیابی به توافق نهایی صلح برای ایجاد کشور مستقل فلسطین پیش از پایان سال 2008 است. تقسیم سرزمین‌های فلسطینی به 2 قسمت نوار غزه که تحت کنترل سازمان اسلامگرای حماس قرار دارد و کرانه باختری به رهبری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، مذاکرات صلح را با پیچیدگی‌های بیشتری روبرو کرده است.
پس از گزارش آرمان مصطفی درباره سفر هفته آینده رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه، در گزارش دیگر و در حالی که روزنامه‌نگاران ایرانی زیر فشارهای طاقت فرسا قرار دارند، جمهوری اسلامی در اقدامی ناگهانی روز گذشته خبرنگار روزنامه انگلیسی گاردین را از ایران اخراج کرد. به گزارشی از همکارم شاهین بشیری در همین رابطه توجه کنید.
خبرنگار گاردین در تهران بعد از 3 سال کار در ایران بدون دریافت هیچ گونه توضیحی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ناچار به ترک کشور شد. بر اساس گفته رابرت تیت به نوشته روزنامه گاردین، پس از آنکه درخواست ویزا و اجازه اقامت وی از سوی مقامات وزارت ارشاد رد شد، وی مجبور شد ایران را ترک کند. رابرت تیت 43 سال دارد و اکنون به اتفاق همسر ایرانیش به بریتانیا بازگشته است. وزارت ارشاد توضیحی درباره عدم تمدید ویزای رابرت تیت داد، ولی به گاردین اعلام کرد که میتواند خبرنگار دیگری به تهران اعزام کند. اسفند ماه سال گذشته مقامات ایرانی به آقای تیت دستور دادند کشور را ترک کند، چرا که از گزارش‌های وی ناراضی بودند. اما مدتی بعد گاردین توانست اجازه اقامت او را تجدید کند و به او اجازه داده شد که در ایران بماند. در طول 6 ماه گذشته رابرت تیت دومین روزنامه نگار بریتانیایی است که از ایران اخراج می‌شود. در تیر ماه گذشته نیز از ادامه کار انگوس مکداول خبرنگار ایندیپندنت به شیوه شابهی جلوگیری به عمل آمد. اخراج مکداول هم بدون توضیح بود، اما به نظر میرسد علت اخراج وی به دلیل آن بوده که کمی پیش از آن برای وارد شدن به یک منطقه نظامی مدتی بازداشت شده بود. 2 خبرنگار قبلی گاردین که تاکنون از ایران اخراج شدند عبارتند از ژنیو عبدو و دان دولوک. آقای عبدو در سال 2001 وقتی از ایران برای سفری خارج شد، به او گفتند به دلیل مصاحبه بدون مجوز با اکبر گنجی حق بازگشت ندارد. دولوک هم چون از شهر زلزله زده بم بدون اجازه رسمی گزارش تهیه کرده بود، در سال 2004 اخراج شد. این اخراج‌ها در حالی صورت می‌گیرد که سختگیری‌های بیشتری نسبت به مطبوعات در ایران اعمال می‌شود. تعداد قابل توجهی از نشریات و سایت‌های منتقد دولت احمدی نژاد تعطیل شده‌اند و آن تعداد که باقی مانده‌اند مجبورند خود سانسوری کنند تا مبادا از خطوط قرمز مشخص شده توسط دولت پا فراتر نهند. این در حالی است که چندین خبرنگار ایرانی در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.
گزارش شاهین بشیری بود درباره اخراج خبرنگار روزنامه گاردین از ایران. و اینک محمد رضا کاظمی از علت عدم پذیرش دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های هلند خبر می‌دهد.
کشور هلند شاهد یکی از بزرگترین عملیات جاسوسی قرن 20 بوده است. عبدالقدیر خان، کسی که پدر بمب اتمی پاکستان خوانده می‌شود، در سال 1967 میلادی در دانشگاه فنی دلفت هلند در رشته فیزیک دکترا گرفت و بین سالهای 1972 تا 1975 در مرکز پژوهشی فیزیک دینامیک این کشور فعالیت کرد. در این زمان بود که آقای خان توانست با فناوری غنی‌سازی اورانیوم آشنا شود و بعداً، یعنی در سال 1975، اطلاعات و نقشه‌های مربوط به آن را به صورت مخفیانه به کشورش منتقل کند. پاکستان چند سال بعد با کمک این فیزیکدان توانست بمب هسته‌ای تولید کند. آقای خان حتی بخشی از دانش هسته‌ای خود را به ایران، لیبی و کره شمالی نیز فروخت. از آنجا که هلندی‌ها دوست ندارند این تجربه را در مورد ایران هم تکرار کنند، اقدامات جدیدی را در پیش گرفتند. بنابر گزارش رسانه‌های هلندی، دانشگاه‌های شهرهای انشده و آیندهوون این کشور اعلام کردند که دیگر به متقاضیان ایرانی پذیرش نمی‌دهند. مسئولان این دانشگاه گفتند که این کار را به درخواست وزارت علوم و وزارت خارجه هلند انجام می‌دهند. دولت هلند بیمه آن دارد که دانشجویان ایرانی با دستیابی به اطلاعات هسته‌ای به کشورشان کمک کنند تا بمب اتمی تولید کند. بنابر گزارش رادیو هلند، یک سخنگوی دانشگاه انشده گفته است حتی به ایرانیانی که بخوان در رشته‌های غیر فنی مانند روانشناسی هم تحصیل کنند پذیرش داده نخواهد شد، چرا که دانشجویان در محیط دانشگاه آزادند و میتوانند به راحتی به دیگر بخش‌ها مراجعه کنند. بر همین اساس تضمینی وجود ندارد که آنها به اطلاعات حساس اتمی دست پیدا نکنند. البته به گفته این سخنگو به دانشجویانی که از قبل در این دانشگاه مشغول تحصیل بودند اجازه داده خواهد شد که تحصیلاتشان را به پایان برسانند. ایجاد محدودیت برای متقاضیان تحصیل در دانشگاه‌های هلند در حقیقت در راستای اجرای قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد است که حدود یک سال پیش علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسید. در این قطعنامه از همه کشورها خواسته شده است تا از آموزش شهروندان ایرانی در زمینه‌های مرتبط به فناوری هسته‌ای جلوگیری شود.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد و به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. صدها کارگر عضو اتحادیه‌های کارگری اندونزی روز پنجشنبه در شهر جاکارتا، پایتخت این کشور، در تظاهراتی خواستار آزادی فوری منصور اوسانلو و محمود صالحی، دو فعال کارگر زندانی در ایران شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
راهپیمایی بیش از 500 کارگر اندونزیایی پنجشنبه در مقابل کاخ ریاست جمهوری این کشور در شهر جاکارتا برگزار شد. کارگران که شامل نمایندگانی از اتحادیه‌های کارگری اندونزی بودند، از نگه داشته شدن منصور اوسانلو و محمود صالحی در زندان انتقاد کردند. پس از این تظاهرات، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری اندونزی با مدیر کل کاخ ریاست جمهوری این کشور دیدار کردند و نامه خود به رئیس جمهوری این کشور را به وی تسلیم کردند. در پی این تظاهرات، وزارت امور خارجه اندونزی قول داد پیش از سفر رئیس جمهوری این کشور به تهران در این زمینه با سفارت جمهوری اسلامی در جاکارتا و همچنین دولت محمود احمدی نژاد تماس بگیرد. قرار است سوسیدو بامبانگ یوتو یونو، رئیس جمهوری اندونزی، در روز 11 ژانویه به تهران برود. منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه، در تیر ماه سال جاری توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان امین منتقل شد. آقای اوسانلو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده است. محمود صالحی، سخنگوی کمیته سازمانده برای ایجاد تشکل‌های کارگری در ایران نیز در فروردین ماه سال جاری در شهر سقز بازداشت شد و به زندان شهر سنندج انتقال یافت. اتهام آقای صالحی اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است. این دو فعال کارگر زندانی دچار بیماری‌های مختلفی هستند که به گفته پزشکان باید در خارج از زندان معالجه شوند، اما حکومت جمهوری اسلامی تاکنون اقدامی در این جهت به عمل نیاورده است و هر بار پس از انجام دوره کوتاه معالجه پزشکی آنان را از بیمارستان به زندان باز می‌گرداند. بازداشت فعالان کارگری در ایران از جمله منصور اوسانلو و محمود صالحی با اعتراض اتحادیه‌های کارگری در ایران و نیز سازمان‌های بین‌المللی کارگری مواجه شده است. در همین ارتباط تاکنون کارگران سندیکاهای کارگری در 10 کشور جهان در روزهای همبستگی بین‌المللی خواستار آزادی فعالان کارگری در ایران به ویژه منصور اوسانلو و محمود صالحی شدند.
ساعت 7:18 دقیقه و 50 ثانیه است. انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت علی عزیزی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، اعتراض کرد. مجید شیخپور از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر در آغاز گفتگویی با فرین عاصمی همکارم از آخرین وضعیت علی عزیزی چنین میگوید.
علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی پلی‌تکنیک حدود 60 روز هست که توسط نیروی امنیتی در منزلشون بازداشت شدن و تا کنون هم خبری از ایشون نیست و با مراجعات صورت گرفته هیچ خبر موثق مبنی بر آزادی ایشون به دست والدینشون نرسیده و این نگرانی ها رو تشدید میکنه.
آقای شیخ‌پور، آیا خانواده آقای عزیزی تونستن در این مدت باهاش ملاقات بکنن؟
بله، خانواده آقای عزیزی با ایشون چند جلسه ملاقات داشتن و توی این ملاقاتشون ذکر کردن که بازجویی هاشون به پایان رسیده و با توجه به تکمیل پرونده ایشون باید قاعدتا مطابق با قانون آزاد بشه.
یک بیانیه ای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر درباره بیخبری از وضعیت علی عزیزی منتشر کرده. در این بیانیه به چه نکاتی اشاره شده؟
علی عزیزی با توجه به اینکه در سال گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای رو در زمینه حقوق بشر انجام داده، ما این نگرانی رو داریم که این فشاری که بر ایشون وارد میشه با توجه به فعالیت‌هایی که ایشون انجام دادن، ماموران امنیتی قصدی رو داشته باشن که ایشون رو همچنان در بازداشت نگه داشته باشن و نوع انتقام‌گیری از علی عزیزی باشه. و ما در این بیانیه به حقیقت اشاره شده بود به این مطلب که ایشون با توجه به اینکه دوران بازجوییشون به اتمام رسیده قاعدتاً بایستی آزاد بشن و ادامه بازجویی‌ها در حقیقت جز کینه‌توزی نیروهای امنیتی نمیتونه چیز دیگه‌ای باشه و ادامه بازداشتشون قانونی نیست. همچنین در این بیانیه به بازداشت محسن غمین با علی سالم از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و همچنین ادامه بازداشت غیرقانونی سه دانشجوی دربند دانشگاه مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری که همچنان با تودیع وثیقه در زندان هستند هم اعتراض شده.
آقای شیخ‌پور، قبل از اینکه اشاره بکنیم به سه دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر، می‌خواستم درباره آقای عزیزی سوال کنم که در تماسی که با خانواده‌اش داشته، اونا وضعیت جسمی و روحیش رو چطور دیدن؟
خب چیزی که بوده تو آغاز دوران، با توجه به اینکه ایشون در انفراد بودن مدت 40-45 روز رو طبیعتاً وضعیت روحی مناسبی رو نداشتن، ولی در یکی دو هفته اخیر با توجه به انتقالشون به بند عمومی طبیعتاً روحی ایشون بهتر شده، ولی خب ابراز نارضایتی می‌کردن از بازداشت طولانی مدتشون که در حقیقت با توجه به اتمام بازجوییشون نمیتونسته قانونی باشه.
در مورد مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که از اردیبهشت در زندانند و با وجود پرداخت وثیقه هنوز آزاد نشدن، هم در بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر بهش اشاره شده. اصولاً موضع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و انجمن اسلامی این دانشگاه به ادامه بازداشت این سه نفر چی هست؟
بله، با توجه به این که دادگاه اونها بیش از 10 روز پیش حکم براءت اونها صادر کرده و مطابق قانون قاضی برای اونها وثیقه صادر کرده، اونها بایستی الان آزاد می شدن، ولی متاسفانه یک سری اقدامات غیرقانونی هست که صورت می گیره و به بهانه های واهی برخی مسئولان در تلاش هستند که اونها رو بیشتر در زندان نگه داشته باشن. این حاکی از نوعی در حقیقت چونتوزی های برخی مقامات و نهادهای خاص هست که ما در حقیقت در این بیانیه اعتراض بونو اعلام کردیم، چرا که مطابق قانون با توجه به تودیع وثیقه بازداشتونا در حقیقت غیرقانونی هست.
اینک کیان معنوی نگاهی دارد به روزنامه های صبح ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد انتقاد وکیل سه دانشجوی زندان دانشگاه امیرکبیر از آزاد نشدن موکلانش را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، محمد علی دادخواه، وکیل مدافع احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان، سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر، از آزاد نشدن موکلانش با وجود صدور دستور ترخیص از سوی قاضی دادگاه عمومی انتقاد کرده است. آقای دادخواه گفته که با توجه به مسئولیتی که برای همه دستاندارکاران دادگستری وجود دارد، قاعده این است که دادستان کل کشور، رئیس قوه قضاییه، رئیس دادگستری و قاضی که دستور ترخیص دانشجویان را صادر کرده نسبت به عدم ترخیص آنها حساس باشند. روزنامه خراسان از آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس هشتم خبر داده. به نوشته این روزنامه، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از صبح امروز در سراسر کشور آغاز می شود. خبر دیگر این که روزنامه کیهان همزمان با آغاز ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم در سرمقاله امروز خود اصلاح طلبان را متهم کرده که قصد دارند با ایجاد آشوب‌های داخلی به جمهوری اسلامی خیانت کنند. نماینده ولی فقیه در این روزنامه اتهامات دیگری را نیز به اصلاح طلبان وارد کرده و از جمله آنان را ستون پنجم دشمن، وابسته به بیگانگان، مجری اهداف صهیونیسم نامیده و ادعا کرده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار حذف اصلاح طلبان از انتخابات مجلس آینده در اسفند ماه است. روزنامه سرمایه از اظهار نظر رئیس قوه قضاییه در مورد پرونده حسین موسویان، دیپلمات هسته‌ای سابق ایران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، محمود هاشمی شاهرودی در حاشیه سخنرانی روز گذشته است در جمع طلاب قم در واکنش به اعتراض برخی از حضار برای نخستین بار درباره پرونده موسویان موضع‌گیری کرد و خطاب به معترضان گفت: مشکل شخصی خود را به نام مردم عنوان نکنید. در مورد پرونده موسویان چیزهایی مطرح می شود که هیچ کدام درست نیست. روزنامه جمهوری اسلامی از توقف فعالیت‌های بانک ملی ایران در انگلیس خبر داده است. به نوشته این روزنامه، نمایندگی بانک ملی در لندن اعلام کرده است حجم گسترده‌ای از عملیات و خدمات پولی این شعبه در این شهر از روز سه‌شنبه مصادف با ابتدای سال 2008 میلادی متوقف شده است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که شعبه بانک ملی در لندن اعلام کرده که دیگر قادر نیست هیچ گونه خدمات بانکی را به مشتریان ایرانی یا خارجی خود ارائه کند. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، به نقل از فرماندهی نیروی انتظامی از تداوم اجرای طرح امنیت اجتماعی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم گفته است اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی را یکی از اصلی ترین برنامه‌های نیروی انتظامی در سال جاری می‌داند. به نوشته روزنامه ایران، فرمانده نیروی انتظامی ضمن دفاع از اجرای این طرح گفته که این طرح احساس امنیت را در جامعه افزایش داده است. و سرانجام این که روزنامه تهران امروز از سفر علی لاریجانی به دمشق خبر داده است. به نوشته این روزنامه، آقای لاریجانی که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی است، برای یک دیدار غیر رسمی چند روزه وارد دمشق شد. تهران امروز در این حال نوشته که این سفر به دنبال سفر یک هفته‌ای لاریجانی به مصر صورت می‌گیرد. روزنامه سرمایه نیز در گزارشی از این سفر از نقش جدید علی لاریجانی در عرصه سیاست خارجی ایران خبر داده است.
ساعت 7:26 با 15 ثانیه است و اینک زمان مناسبی است برای آگاهی از تازه ترین خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزش.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران بعد از ظهر امروز شنبه نخستین بازی تدارکاتی خود را در تهران در برابر تیم آلمانی هانزا روستوک برگزار می کند. این مسابقه یکی از 5 بازی است که ایران برای آمادگی در راه مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در برنامه دارد. تیم هانزا روستوک تیمی است از آلمان شرقی سابق که پس از فروپاشی بلوک شرق در اروپا به بوندسلیگا یا آلمان واحد پیوسته و در حال حاضر در جدول این مسابقات در میان 18 تیم 15 است. امیر شاهپورزاده، بازیکن ایرانی آلمانی که یک بار هم برای تیم ملی بی ایران در سال 2007 در مسابقات غرب آسیا بازی کرده، در تیم آلمانی عضویت دارد ولی معلوم نیست امروز به میدان برود. دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی برگزار می شود که بسیاری از لژیونرهای ایران در این بازی غایبند. همچنین از سرمربی در تیم ایران خبری نیست و منصور ابراهیم زاده، مربی سابق تیم سپاهان اصفهان، روی نیمکت رهبری تیم ملی ایران را در بازی امروز عهده‌دار است. مسابقه ایران با هانزا روستوک ساعت 2:30 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. در لندن دیوید بکم، گرانترین بازیکن دنیا، نخستین تمرین خود را در سال 2008 با تیم آرسنال انگلیس انجام داد. بکام که عضو تیم فوتبال گالکسی لس آنجلس است، به خاطر تعطیلی فصل فوتبال در آمریکا از آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی آرسنال، اجازه گرفته با این تیم تمرین کند تا آمادگی بدنیش حفظ شود. ملی پوش سابق انگلیس که تا سال گذشته در تیم رئال مادرید عضویت داشت، با یک قرارداد 5 ساله به مبلغ 250 میلیون دلار به تیم گالکسی لس آنجلس پیوسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بکام امیدوار است با این تمرینات توجه فابیو کاپلو، سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال انگلیس را جلب کند تا شاید در بازی ماه آینده این کشور با سوئیس برای 100th بار پیراهن تیم ملی انگلیس را به تن کند. بعد از ظهر امروز در انگلیس 27 مسابقه فوتبال از دور سوم جام حذفی باشگاه‌های این کشور برگزار می‌شود. در مهمترین بازی منچستر یونایتد در زمین استون ویلا است و چلسی میزبان کوینز پارک رنجرز خواهد بود. و اتحادیه بین‌المللی تنیس، مارتینا هینگیس، تنیس باز مشهور سوئیسی را به خاطر مصرف مواد محرک برای مدت 2 سال از شرکت در کلیه مسابقات تنیس محروم کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وی در تابستان گذشته در جریان مسابقات تنیس ویمبلدون کوکائین مصرف کرده بود. این بانوی 27 ساله سوئیسی که چند ماه پیش خود را بازنشسته کرده، 3 قهرمانی متوالی در تنیس اوپن استرالیا، ویمبلدون و نیویورک در کار نمودند.
با صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده مجله بامدادی امروز را به آرامی می‌بندیم. اما برای دسترسی به سایت اینترنتی رادیو فردا و عبور از سد مزاحم دولتی از فیلتر شکن امروز ما khoigan.com استفاده کنید. با سپاس از همراهی شما، برایتان تندرستی و سرفرازی و مهر آرزو دارم. روزگارتان خوش.